الشهر فيا ذا المن ولا يمن علي هن علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان، حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. نماز و روزتون مورد توجه صاحب این وقت عزیز. نماز اول وقت گوارای وجودتون. شنونده لطف لطیف ویژه برنامه سحرگاهی رادیو اقتصاد هستیم.
است عبدالکریم پیندوز رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن یه روز هیچی برای مشتری نیوم. به اونهایی که بندگی خدا کردن وجود اقدس حضرت چطور دست اینها رو گرفته؟ زمستان بود، برف و بوران بود، تای بازار آهنگرا، دکان کفاشی بین دوزه هیچی مشتری نیوم. غروب شد، بیشتر نشستم در مغازه مشتری برسه، نرسید. در مغازه رو بستم، گفتم پس دیرتر برم خونه، بچه سیدا گرسنن، پس اینا بخوابن که من روی اینها خجالت نکشم. نزدیک خانم که رسیدم تو اون شدت برف و بوران، یه نفر صدام زد. آسد کریم، گفتم بله. سفره ای رو به دست من داد، بگیر و برو. دیگه او رو ندیدم. باز کردم سفره، دیدم چند قطعه نان، حلوای داغ که الان الان از تو تنور درآمد، بوی عطرم میده. اومدم خونه، به عیال گفتم بچه ها خوابیدن؟ گفت برای همه گرسنه خوابیدن. گفتم بیدارشون کن. بیدارشون کردیم، سر سفره نشوندیم، این نان و حلوا رو با یه ولعی خوردن، سفره رو بستیم، خوابیدیم. فردا صبح بلند شدیم، عیال سفره رو وا کرد، دیدیم نان و حلوا به قوت خودش باقیه، یه ذره هم کم نشد. به عیال گفتم عیال قصه اینه، سر رو به کسی فاش نکنی. مدت ها از این نان و حلوا ما میخوردیم، تموم نمیشه. برکت. یه روز آمدم عیالم گفت نان و حلوا تموم شد. گفتم چطور؟ گفت زن همسایی آمد پیش من، گفتش که مدتیست هنگام قضا از خانه شما بوی مشک عجیبی میاد. منم قصه رو گفتم، گفت یه لقمه از اون نان و حلوا به ما بده تبرکه. ما هم باز کردیم، دیدیم نه نانیست نه حلوا. حاسد کریم گفته بود به همسرش اگر این سر را فاش نمی کردی، نان و حلوایی که مهدی فاطمه تو برف و بوران به ما داد که ما شب با بچه ها گشنه نخوابیم، تا آخر عمر ما را کفایت نمی کرد، تو کار رو خراب کرد. من حرام نخور. ببینیم امام زمان میذاره تو گرسنه بمونی؟ باورت میشه که امام زمان داری؟ باورت میشه که صاحب تو بیمنهی روز غلوراست؟
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ویژه برمی لطف لطیف رو میشنوید در 24مین سحرگاه ماه مبارک رمضان و بخش دوم صحبت‌های آقای سعیدیان. درود بر شما. آقا شرط خوبه که در این بخش، همینطور که راجع به برکت صحبت کردید در بخش اول، درباره مفهوم و رسیدن به برکت حقیقی هم بیشتر برای من و شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، عرض به مسئلتون که ببینید حقیقت برکت و آرامش رو در زندگی خدا میده.
بله،
خودش هم تو قرآن میگه، میگه رسول من فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. مردم بگید برگردن سمت من.
بله،
ای اینقدر این دنیا رو صفر نگیرن و من میبخشمشون. یرسل السما علیکم مدرارا، بعد درهای آسمان رو بروشون باز میکنن. و یمددکم به اموال و بنین، بله. تو مسائل مادی و خانوادگی کمکشون میکنم. حالا بعضی ها میگن که خوش آقا ما برمیگردیم سمت خدا، اما نه یمرت کن به اموالن و بنین میبینیم، نه یرسل السما علیکم مدرارا، نه دری از آسمون برون باز میشه. این برکته چرا تو زندگی ما نمیاد؟ پیغمبر میگه چهار تا ایراد دارید. یک، میفرماد که اون کسانی که دل بشکنن در دوران زندگیشون، من تاب اولم یرزل خسما فلیس به تاب، دل که بشکنی به تبع خداوند متعال بازگشتتو نمیپذیره. وقتی خدا نپذیره برکات اون بازگشت شامل حالت نمیشه، که اون برکات یرسل السما علیکم مدرارا و یمدد کن به اموال و بنی. یه موقع هایی دقت بکنیم تو کلاممون، تو بیانمون، چیزایی میگیم یه موقع هایی هنوز مستعجری آهور ریدل این بابا میرزه جلوی جمع،
چقدر بده واقعا. زیاد هم میشنم
همه مستجر، خیلی هم مستجر. جامعه امروز ما نمیم، آمار آخری که من داشتم فکر میکنم 60% مردم اجاره نشین هستن، ولی این طوری که تو میگی 50 سالت شد هنوز مستجری. آره دیگه، خب مستجر حروم نخورده که، آره نمیگم هر کیم خونه داره حروم خورده، ولی خب تو کار این، تو کسب این با حلال نمی شده ایشون صاحب منزل بشه. این نکته خیلی اهمیت داره. یا هنوز دخترت نرفته؟
آخ
تو چه کار داری؟ یعنی چی خواهی؟ بند خدا مادره میشه، نکنه این بچه بمونه. اینقدر ما یه چیزهایی رو ساده از کنارش میگذاریم که دیگران رو شاید ماها بلکه نه سالها به فکر فرو ببریم. خدا بیامرزه باباتو، یاد فلان موقع فلان کارو کرد. خب اگه قرار خدا بیامرزش، چرا به روی بچه میاری که فلان موقع فلان کارو کردش؟ دل میشکنیم، یعنی میرسیم به یه جایی که این بنده خدا به هم میرزه. خدا میگه من به این آدمی که قلب دیگران، دل دیگران براش مهم نیست، دل آرام نمیدم، برکت نمیدم، آرامش نمیدم. این خیلی مهمه. حالا میگم این برکت تعمیم داره دیگه، برکت در مال نمیدم، برکت در زمان نمیدم، برکت در مسائل خانوادگی نمیدم. تو هیچ کدومش این آرامش نمیبینه. ببین ما آدمایی رو داریم به اندازه من و شما عمر میکنه، اما صدها جلد کتاب نوشتن.
بله،
یعنی برکت در زمان، مثلا علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی که الان در قید حیات هستن، و بسیاری از بزرگان دیگر
مشه سعادتشون
بابا همین. حالا تو علوم دیگر هم همینطور، تو علوم ریاضیات همینطور، در فیزیک همینطور، در پزشکی همینطور، اینجا هم خب وقتشون برکت کرده دیگه
و مفیدن برای جامعه بشریت،
و مفیدن برای جامعه بشریت، و قطعا خداوند متعال هم دوستشون خواهد داشتش و شاید بگم با نگاه اغماز و رحمت بیشتری به اونها نظر خواهد کردش. برکت در زمان، برکت در ارزم بزرگتون که مسائل خانوادگی، آن طرف وارد منزل میشه انگار وارد یه جایی شده که فقط منتظر دو طرفش بره بیرون.
بله،
یعنی جایی نیستش که برای او زمینه آرامش رو بخواد فراهم ایجاد بکنه.
بسیار
به نظرم میادش که این نکته مهمه. سعی بکنیم انشالله دل نشکنیم، تا انشالله خداوند متعال به همه ما آرامش و برکت عنایت کنه.
الهی آمین. خیلی سپاسگزارم از شما آقای سعیدیان، التماس دعا دارم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
دوستان عزیزم، همچنان همراه ما باشید با لطف لطیف رادیو اقتصاد. در 24 سحرگاه ماه مبارک رمضان در کنار شما هستیم.
ای خدا این وصل را هجران مکن.
مهمانت کرده، گرامیت داشته، دم به دم طعم لبخندش را می چشی،
سرخوشان عشق را نالان
کن. علم الانسان
بخوان که پروردگار تو کریم کریمان است،
آن که بشر را به قلم آموخت، آموخت آن چرا که انسان
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ازل اعمالهم.
لقمه نور تعارف میکند، جرعه شور و شعور به جام جامت میریزد، به که چه شیرین است و چشیدنی. پیغام سروش و بانگ سحری، لبریز شدن لطف لطیف است.
ز دریای عفو تو ما را نمی‌بست،
لطف لطیف لطیف
نمی بهر بخشایش عالمی
بست. هر حرفی پذیرفتنی نیست، اما کلام بزرگان دین برامون حجت. بشنوید مولا علی علیه السلام ساده و عام فهم چی فرمودند. فرمودند خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد، و خوشا به حال همه اونایی که روزها و شبهای این ماه رو اختصاصی برای کمک به هم نوعانشون برگزیدن.
دست های آسمانی.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت. دوستان خوبم، اگرچه سالیانی است که جنگ تموم شده، اما جهاد همچنان باقی است و جوانایی که امروز حاملان بیرقی شدند که نشان زیبای جهاد بر اون نقش بسته. خیلی از مشابهت ها بین این دو جهاد وجود داره. امروز دانشجویان جهادی ما هم از شهر و دیارشون کوچ می کنند و رنج سفر رو به جون می خرند تا تحفه لبخند رو برای کودکان بادیه نشین و پیرمردان و پیرزنان کپرنشین ببرند که عرصه زندگی بر اونها تنگ شده، و در ازای وقت و توانی که صرف خدمت به خلق می کنند، نه تنها مزدی طلب نمی کنند که بالعکس دارایی اندک خودشون رو هم صرف محرومین می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم سدد السنتنا بالسباب والحکمه. سید طه عدنانی هستم، دندان پزشک. الحمدلله خداوند توفیقی نصیبم کرد که بعد از اتمام درس و دانشگاه در کنار دوستانی قرار بگیرم که دغدغه‌ای در حوزه سلامت برایشان انگیزه ای شعله‌ور برای فعالیت‌های جهادی ایجاد می‌کرد. شاهد بودم این دوستان برای طراحی الگوی پویا و اصولی در برگزاری اردوهای درمانی جهادی صدها ساعت جلسات فکر و برنامه‌ریزی برگزار کردند. جمله ای از شهید حسن باقری را در این جمع شنیدم که می گفتند جبهه گردان خاکریز بهانه است، ما با هم رفیق شده ایم تا همدیگر را بسازیم. هر بار که این جمله را با خود مرور می کردم، بیشتر خلأ حضور بخشی را در زندگیم احساس می کردم که چیزی غیر از این روزمرگی ها بود. وقتی می دیدم این جمله از چنین شخصی و در چنین شرایطی مطرح شده، بیشتر شک می کردم که زندگی چیزی غیر از آنچه بوده است که انجام می دادم. این جمله بیانگر هدفی والاست و فرادنیایی. وقتی دو سه هفته در مناطق از زندگی عادیم دور می شدم، بهتر و بیشتر می توانستم به آن خلأ فکر کنم و اینکه چرا شهید همه چیز را بهانه ای بیشتر نمی دیده. ساخته بشویم که چه بشود. وقتی درمانپذیر را می دیدم، در درون خودم نیازی بالاتر از نیاز آن شخص به آن خدمت درمانی احساس می کردم. گاهی وقتی برخوردی از سر نامهربانی از کسی می دیدم، یاد پیاده روی اربعین و مهمان نوازی جانانه عراقی ها می افتادم که شاید به علت خستگی و گرما کمتر چهره ای شاکر و مهربان از ما می دیدند. گویا تمام زندگی بهانه است برای ساخته شدن و آماده شدن برای امری بزرگتر. گاهی از این همه سختی و تلاش برای تبدیل یک مدرسه به یک درمانگاه خسته می شدم، آن هم در جایی دور از منزل و آشنایان که برای رسیدن به خواسته‌ات باید می جنگیدی. گاهی کار در نظرم پوچ می نمود، اما بهانه بودن مسائل و نیاز درونیم به این کار دوباره آگاه هم می کرد که این رنجی را که تو انتخاب کرده ای منجر شده طعم واقعی آرامش و لذت را در زندگی بچشی.
و همواره حضور یک تکیگاه الهی را در کنار خودت احساس کنی که با وجود آن سختی های زندگی همه آسان هستند. فعالیت این جمع متعهد و متخصص اقدامات آموزشی درمانی فرهنگی در حوزه های مختلف علوم پزشکی بود. بدین صورت که یک تیم کمربسته پس از برنامه ریزی های طولانی و شناسایی نقطه هدف و انجام هماهنگی های منطقه‌ای تیمی را به همراه تجهیزات پزشکی به نقطه هدف اعزام می‌کرد تا درمانگاه‌های پزشکی و خدمات پزشکی و درمانگاه دندان پزشکی و پایگاه مرکزی دامپزشکی را بنا کند و هماهنگی‌های لازم برای رقم خوردن هر چه بهتر این اقدام بزرگ در نهایت نظم و هماهنگی و حفظ کرامت درمانپذیران را انجام دهد. خدا رو شکر نعمت آشنایی با دوستانی را داشتم که گمنام و با روحیه‌های پولادین در قالب امور فرهنگی شرایط را برای حضور درمانگران و درمانپذیران فراهم می‌نمودند و بر روح این فعالیت‌های جهادی می‌دمیدند. انشاءالله خداوند این جمع‌های مخلص را از شر دل مشغولی به حواشی حفظ کند و بر اصول ثابت قدم نماید.
عامل مهمی که در سلامت و ناخشنودی زندگی ما نقش قابل توجهی داره نوع نگاه به پدیده های زندگیه. اگه انسان نگاهش به دارایی یا اموال سبب برتری بر دیگران باشه و اونها رو موجب دوستی خدا بر دارنده اون بدونه، قطعا فقر و احتیاج اون رو آزار میده و همیشه نیاز و احتیاج رو موجب خاری و ذلیل بودن خودش میپنداره. ولی اگه نوع نگاهش به اموال و متاع دنیوی وسیله آزمایش و عذاب برخی از انسانها باشه، نه تنها احتیاج و نیاز اون رو آزار نمیده، بلکه سعی میکنه در میدان آزمایش که سنت الهیه و نمونه ای از آزمایش الهی فقر و احتیاج مالیه، سربلند و سرفراز بیرون بیاد. همراه بشیم با حجت الاسلام محسن قنبریان در بخش یک جرعه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بخش اقتصاد مبادله ای و پولی رسیدیم و عرض کردیم که از دو حیث نباید باطل باشه، یکی از حیث سببها و طرق مبادله، یکی هم این که خود کالا و خدمت طرف مبادله چیز باطلی نباشه، دارای یک منفعت عقلایی باشه. آیه 188 سوره بقره رو در این باره بشنویم.
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
بفرماید و اموال را که به همه شما تعلق دارد باید بر طبق مقررات الهی میان شما تقسیم شود، از راه‌های ناروا به دست نیاورید و مصرف نکنید، اونها رو به رسم رشوه پیش قاضیان نبرید تا به حکم اونها بخشی از اموال مردم را به گناه به چنگ آورید، در حالی که خود نادرستی این عمل رو می دانید. اینجا الان اشاره میکنه به یک سبب مبادله و کسب مال که یک عمل حرامه به نام رشوه که خدای متعال اون رو ممنوع اعلام کرده. لطیفه آیه استفاده از کلمه تدلو هست و تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم. تدلو به معنای آویزان کردن دلو در چاه برای بیرون کشیدن آب. اینجا رشوه رو منظور داره که مثل یه دلوی است که شما یک پولی رو که پول رشوه باشه مثل یک دلوی در قلب قاضی فرو میکنید تا بتونید رأی دلخواه اون رو بیرون بیارید. خب رشوه پس یکی از سببهای حرام و سببهای ممنوع است. اما آیه قبل از بیان رشوه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم داره که اونجا یک عنوان عام میست، چنان که جلسه قبل عرض کردیم باطل یک عنوان اعم میست که شامل همه سببهای باطل میشه. به طور کلی سببهای باطل رو میتونیم دو قسم بکنیم، یکی سببهای شرعی، یکی هم سببهای عرفی. سببهای شرعی سببهایی هستن که شرع مقدس اونها رو باطل اعلام کرده و الا ممکنه در بازار و عرف اونها باطل نباشند. سببهای شرعی باطل مثل ربا، مثل قمار که شارع مقدس اینها رو حرام اعلام کرده، اما سببهای عرفی سببهایی هستند که بدون بیان شرعی هم در نزد عرف سببهای باطلی هستند، مثل سرقت و دزدی که عرف هم اون رو یک سببی برای انتقال مال از کسی به کس دیگه نمیدانه. حالا وقتی میفرماد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطل شامل هر دو سبب میشه، هم سببهای شرعی و هم سببهای غیر شرعی. حالا سوال اینه، وقتی در شرع در موردی دستور خاصی نبود، تشخیص باطل و غیر باطل بودن با کیه؟ پاسخ اینه که تشخیص باطل بودن سببها با عرفه. هر جایی که شرع مقدس حرف خاصی نداره، اونجا تشخیص باطل بودن بر عهده عرف میفته. رابطه سبب باطل عرفی با سبب باطل شرعی رابطه عموم خصوص در منطقه، یعنی بعضی از سببها هستن که در عرف باطل نیستن اما در شرع مقدس باطلن، مثل ربا که در جوامع گذشته و کنونی ربا به عنوان یک طریق مبادله مال که برای یک کسی آورده مالی داره اما شرع مقدس اون رو امضا نکرده. در مقابلش بعضی از حقوق دیگه هست، مثل حق الماره، مثل حق شفعه، که شارع مقدس اونها رو مجاز دونسته، تکسب از اون طریق رو، اون سبب رو مشروع دانسته، اما عرف ممکن اونها رو نپذیرفته باشه، که خب اینجا وقتی شرع بیان کردی که برای ما حجت میشه. حق الماره حق یک عابره، وقتی است که از کنار باغستان ها عبور میکنه که به چند شرط میتونه از میوه اونجا استفاده بکنه. اولا به قصد خوردن از اونجا عبور نکرده باشه، بعدم این که به درختان و کشزار آسیبی نزنه، و دیگر این که چیزی رو با خودش نبره، فقط همون مقداری که میتونه در حین رد شدن بخوره استفاده کنه، و علم یا گمانی هم به راضی نبودن مالک نداشته باشه. خب ممکنه عرف این حق الماره رو یکی از مصادیق دزدی بدانه، اما شارع مقدس با وجود این شرایط اون رو جایز دونسته و مالی که از اونجا کسب میشه و خورده میشه رو مشروع میدانه. حق شفعه مثل این که شریک، در واقع جایگاهش اینه که شریک در خریدن حصه فروخته شده توسط شریک دیگه اولویت داره. اگر یک زمینی بین دو نفر مشترکه و خواست یک کسی بفروشه سهم خودش رو، اولای به خریدن اون به اصطلاح شریک دیگره. غیر از سببها خود کالا و خدمت هم نباید باطل باشه، یعنی باید یک منفعت عقلایی و حلال داشته باشه تا معامله درست باشه. پس یه چیزهایی نمیتونن کالا واقع بشن، برخی از نجاسات نمیتونن کالا واقع بشن، بعضی از اشیاء مقدس هم نمیتونن کالا واقع بشن، اعمال و خدمات حرام هم نمیتونن کالا واقع بشن، همچنان که خدمات واجب هم به فتوای بعضی از به اصطلاح فقها نمیتونن کالا قرار بگیرن و در مقابلش پول گرفته بشه. هر چیزی که قصد حرام از اون بشه، مثل آلات و قمار یا چیزی که باهاش شراب ساخته بشه، باز نمیتونه کالا بشه و پولی که از اون قبال گرفته میشه حرامه، و هر چیزی که فایده و منفعت متنابعی نداشته باشه اون به اصطلاح معامله رو باطل میکنه.
تمسک و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام نهایت آرامش و التیامه، و به فرمودی پیامبر صلوات الله علیه دوستی امیر المؤمنین علی علیه السلام برکتها رو زیاد میکنه. آن حضرت میفرمایند آسایش و راحتی، کامیابی و رستگاری و پیروزی، برکت و گذشت و تندرستی و عافیت، بشارت و خرمی و رضایتمندی، قرب و خیشاوندی، یاری و پیروزی و توانمندی، شادی و محبت از سوی خدای متعال بر کسی باد که علی ابن ابی طالب را دوست بدارد، ولایت او را بپذیرد، به او اقتدا کند، به برتری او اقرار نماید و امامان پس از او را به ولایت بپذیرد. بر پروردگار من است که آنان را در شفاعتم وارد کند. بر پروردگار من است که خواسته مرا درباره آنان اجابت کند. آنان پیروان من هستند و هر که از من پیروی کند از من است. کافیه چشم بچرخونیم تا ببینیم چه نعمتهایی در اطرافمون نهفته و ما ازشون بی خبریم. هم این که بدونیم برکات این نعمات به سمتمون سرازیر میشن و در زندگیمون باقی میمونن. امروز 24 عاشقیه، 24مین روزه ماه مبارک رمضان شروع شد. میشه هر روز جان و دل رو با یاد معبود بی همتا تازه کرد. میشه دل سپرد به رحمتش و شاهد برکتش شد. میشه با تمام وجود صداش زد. میشه خدا رو خالصانه خوند و جان و دل رو سرشار کرد از اعتماد به قدرت و حکمتش. راه رسیدن به درجات معنوی برقراری ارتباط محبت آمیز و عاطفی با خداوند بزرگه. ارتباط خالصانتون مقبول بنده های مخلص خدا. با زمزمه نام یا ارحم الراحمین شما رو به خدای بخشایشگر میسپارم. خداوند یار و یاورتون باشه. يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
روز قدس، روز قداست بیداری، روز براءت از بیدادی، روز حمایت از مظلومان.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک، مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه ای همگانی است.
با هم و در کنار هم خواهیم بود در روز قدس، روز بیداری. روز بیداری ویژه برنامه روز قدس ساعت 9 تا 11:30 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036 37